مرحوم آقای تربتی میفرمود حج برای این است که این نقیصه رو ما در ما جبران میکنیم. چطور؟ میریم حج، میگه امشب باید در اینجا توقف کنیم. چرا اینجا؟ مگه چیه؟ سنگ کوهی در رئیس بودیم شب تا سو اینجا باید اقلن چند لحظات آخر شب رو دواد در اونجا باشید توقف کنیم. آقا توقف کنیم چه کنیم؟ ما هم باید باشید اینجا، حالا البته عبادت کنید خیلی بهتر، اما هیچ کاری هم نکنید، همینجا وقوف کنید. بلا فاصله صبح شد باید حرکت کنید برید بنا. حالا یه خود دیرتر یه خود زودتر، مثلا زودتر رفتیم مثلا چطور میشه؟ نه، باید در این وقت های اونجا که میریم چی؟ خب اعمالی دارم، یکیش برید گوسفند بکشید مثلا، یا گاو یا شتر. بعد باید رمی جمرات کنید، برید یه جایی این ستونی از هفت سنگ بزنید، بخواه این سنگ میزنید چطور میشه؟ به کی داریم میزنیم؟ به چی میزنیم؟ خدا گفته باید اینجا وایسید اینسان. امروز یکی مثلا سه روزی که هست باید شما این سه تا عرض کنم جمعات را و از روزا یکی و از یا هر سه تا را باید رحم بینید. چرا؟ اون چرا نداریم با خدا بود. بعد برید طواف کنید، سعی صفا و مروه انجام بدید، از اینجا تا اینجا باید برید و برگردید. یک قسمتش هم بدوید، مثل که شطور را میرید، در یک قسمتش هم شما بدوید. اون که چی دو بشه؟ خدا بود. ایشون میفرمود حج بالاترین خصوصیتش اینه که تمرین عبودیته. خدا گفته بگو چشم، امروز اینجا باش چشم، امروز دست به بدنت نزن، بدنت رو نخور و نمیدونم اصلاح نکن، عطر استعمال نکن، فردا باید از احرام خارج بشی چشم، امشب اینجا توقف کن چشم، فردا برو چشم. بالاترین فایده حج ایشون میفرمه، من این از ایشون یاد گرفته، تمرین بندگی است. بهترین نمونهشم اصل اون مسئله ذبح اسماعیل به وسیله حضرت ابراهیم است که ما مالا قربانی که میکنیم به یاد اون داستان است. حضرت ابراهیم در یک خوابی که خواب وحیانی بود، خواب عادی نبود، خواب دید که داره سر پسرش را میبره، فهمید که این وظیفه ایست باید انجام بده. حالا چجور انبیا میفهمند که این خواب داره تکلیف براشون تعیین میکنه؟ هر وقت من پیغمبر شدم خدمتتون عرض میکنم، پیغمبران میفهمند که این کاری رو که دارن میبینن در خواب، این خواب خاص، این داره وظیفه براشون تعیین میکنه، باید حتما انجام. کما این که وقتی صدای جبرئیل رو میشنوند، صدای وحی رو میشنوند، هیچ شک نمی کنند که این صدای جبرئیل است، وحی الهی است، شیطانی نیست، جنی نیست. اونا اونچنان خدا برایشون روشن میکنه که شکی برایشون پیدا نمیشه. حضرت ابراهیم خواب دید در مکه که حالا مقدمات داستانش اینا همه میدونید، من ذکر نکنم. خواب دید که حضرت اسماعیلی که یک نوجوان بسیار زیبا، بسیار با کمال، با ادب، اونم در سنین پیری حدود 100 سالگی خدا این فرزند رو بهشون داده، وقتی که مأیوس شده بود از فرزندار شدن، هم خودش پیر شده بود هم همسرش نازا بود، خدا اسحاق و اسماعیل را در اواخر عمر بهشون هم حرم داد. در حال حالا این جوانی خودش در شامات زندگی میکنه، این بچه را مکه از اول شیرخوار بود، با مادرش آورده گذاشته در کوههای بی آب و علف مکه به دستور خدا. گاهی می آمد سر می زد به اینا. یه بار که حالا جوان شده 15-16 ساله و رشید و زیبا و با کمال و دلربا، پدر آمده این قد و قامت رو تماشا می کنه و لذت می بره از این نعمتی که خدا بهش مرحمت کرده. در سن پیری خواب می بینه که داره سرش رو می بره و فهمید که این تکلیفیست بد انجام. این تکلیف را با خود اسماعیل در میان گذاشت. گفت یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک، در خواب دیدم که دارم سر تو را میبره. و حالا تو خود این آیه این قسمت نیامده، ولی به هر حال فهمون به اسماعیل که این وحی است و این تکلیف است من باید انجام بده. حالا یک نکته سری ممکنه در اینجا باشه که خدا این را به وسیله وحی کلامی القا نکرد به حضرت ابراهیم. جبرئیل نیومد بگه که یا ابراهیم اذبح ابنک. اینو در خواب به این صورت براش مجسم شد. شاید سرش، حالا ما که عقلمون نمی‌رسه، اما احتمال گفتنش گناهی فکر نمی‌کنم داشته باشه. شاید سرش این بود که اگر می‌گفت او را ذبح بکن، حکم به ذبح تعلق می‌گیره، باید سرش رو ببره قطع کنه تا ذبح بشه، در صورتی که اصل حکم این نبود. اصل حکم این بود که کارد را به مال بگلویه. منتها این برای به صورت تجسمش را نشونش دادن که او خیال کنه که وقت خوب کار میبره بعدش هم میبره دیگه کشته میشه. او تصور کرد که تکلیفش اون ذبح حقیقی است و این امتحانی بود که آیا حاضر میشه که فرزندش رو به خاطر امر خدا ذبح بکنه یا نه. اراده اصلی خدا بر ذبح تعلق نگرفته بود، ولی در خواب هم همین بهش نشون دادن که اسماعیل را خوابونده داره کارد میباره به گلوش. تا اینجا هم واقع شد، تکلیف هم همین بود، ولی وقتی به اینجا رسید خطاب شد لقد صدقت الرؤیا، خوابی که دیده بودی انجام گرفت، تعبیر شد، اونو انجام دادی وظیفت. برحال به این وسیله فهمید که تکلیف شرعی داره و به اسماعیل گفت. حالا کمال اسماعیل رو ببینید، یه جوان 15-16 ساله که در یه بیابانی حالا تربیت، پدرم بالا سرش نبودی. وقتی حضرت ابراهیم فرمود گفت یا ابتی افعل ما تو امر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. پدر جان امر خدا را اطاعت کن، خدا دستور داده که من بتعلم کنم، چه معطلی. احساس کرد که نگران این است که اسماعیل زیر کار طاقت نیاری و این باعث این بشه که هم پدر و هم فرزند مضطرب بشن. اون کار و کار کسی سر بریدن خیلی آرام انجام نمیگیره. برای اینکه چنین نگرانی برای ابراهیم پیش نیامد اضافه کرد که ستجدنی انشاءالله من الصابرین، یعنی نگران نباش که من طاقت نیارم زیر کار، خواهی دید انشاءالله که من از صابرینم، یعنی از خود عکس العملی نشون نمیدم، تسلیمم. و باز اینجا نکته گفت ستجدنی انشاءالله، باز یادش نرفت که انشاءالله رو ذکر بکنیم، یعنی من به خودم اطمینان ندارم، خدا هم باید کمک بکنیم. در همین جمله کوتاه اونقدر معرفت و ادب نشون داده میشه که آدم بعد از هزاران سال، نمیدونم هزار و چند ساله، بعد از هزاران سال غایبانه عاشق این جوان مؤدب میشید، با چه معرفتی در مقابل پدر حرف میزنید. یه همچه جوانی را پدر میاره توی صحرا، سرش را میخواد ببره. این چه جور تکلیفیست؟ خب خدا هم، حضرت ابراهیم هم میدونه که تکالیف خدا گزاف نیست، ولی نپرسید آخر این جوان چه گناهی کرده؟ چرا من باید سرش رو ببرم؟ اگر واجب القتل هست خب کسی دیگه به سرش رو ببره. حالا چه گناهی کرده این جوان معصوم؟ هیچ اصلا اظهار تردیدی، توقفی، فکری. که ما شالما این تأملی بکنم ببینم چه کار کنم، چه کار، این چه تکلیفی آخر. و همین امر رو وقتی به پسر میگه بلا فاصله بدون هیچ تأملی میگه یا ابت افعل ما تو امر، دستور خدا رو عمل کن. نگفت آخر من چه گناهی کردم، برای چی باید کشته بشم؟ و اگه باید کشته بشم تو که پدر هستی چرا باید بکشی؟ هیچ گفت دستور خداست، هر چی خدا رو تعمل کن. ما باید بریم اون جایی که ابراهیم بیچون و چرا اینجور تازه شد تکلیف خدا رو عمل کنه، تا این داستان رو یاد بیاریم، تا یک بویی از اون روح عبودیت او به مشام ما هم بخوریم، بفهمیم که بنده در مقابل خدا اینجوری باید باشه. فلما اسلما و تله للجبین و نادینا ان یا ابراهیم. وقتی پدر و پسر هر دو تسلیم امر خدا شدن، آماده شدن برای انجام تکلیف، خدا جبرئیل را فرستاد و فدیه ای را آورد. منظورم اینه که مهمترین چیزی که در اون سرزمین اتفاق افتاده، بزرگترین امتحان ابراهیم علی‌الظاهر همین مسئله، که امتحانی از این بالاتر برای یک انسانی نمیدونم تصور میشه کرد یا نه، که آدم در سن پیری چنین جوانی را به دست خود به خود سر ببره بدون اینکه هیچ گناهی، هیچ اشتباه غزشی کرده. بزرگترین فایده حج اینه که ما آدم بره اونجا و همون جایی که ابراهیم پسرش را ذبح کرد ما بریم گوسفند ببریم اونجا ذبح کنیم، یاد ذبحی که اون وقت شد. در اون جایی که شیطان چند دفعه برای ابراهیم ظاهر شد و میخواست وسوسه کنه او را که نبره، و حضرت ابراهیم این سنگ ها را برداشت به شیطان زد برای اینکه برو گم شو، من حرف تو گوش نمیدم، میرم تا وظیفه خودم را انجام بدم. شیطان وسوسه میکرد که نرو. این سنگ زدن ها یاد این است که شیطان گاهی در انجام وظیفه وسوسه میکنه آدم، شبهه ایجاد میکنه، تکلیف شرعی درست میکنه برای آدم، نه آقا این صحیح نیست، قتل نفس زکیه است، حرام است، خون ناحق ریختن است، چنین و چنانه، چیکار میکنی؟ میفهمی چه میکنی؟ وقتی آدم تکلیف شد یقین کرد از راه منابع معتبر، دیگه نباید به حرف این اون گوش بدی، بعد کل چه میخواد بگی، فهمید وظیفش اینه باید انجام. این پیداست که رفتن این مردم در اونجا و این اعمال را انجام دادن، یعنی یک تقلیدی از کارهایی که حضرت ابراهیم انجام داد، یک نمادی از اون رفتارهای خالصانه حضرت ابراهیم، یک حامل تربیتی است برای ما که روح بندگی و تعبد را در ما تربیت. خدا انشاءالله روح آقای تربتی را با نوالیش محشور. اینا فواید حج هست. در خود قرآن، خود قرآن به خصوص مسالهی را برای حج ذکر فرموده، تأکید کرده، جعلنا الکعبة البیت الحرام قیاما للناس. یا در یه آیه برای تشویق مردم به انجام اعمال حج میفرمون لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. ما این حج رو که برای شما تشریح کردیم، اولا کعبه جایی است که باعث قیام مردم است، یعنی امت جامعه. اگر این حج نباشه، این کعبه نباشه، چه مردم خفته ایست، مرده ایست، بی تحرکی. این کعبه است که باعث میشه که جامعه زنده پویای متحرک باشه. اینا خود قرآن میگه که فایده حج ایناست. و علاوه منافع بیشماری داره که در حج مترتب میشه. در روایات این منافع رو اومدن ریز کردن، شمردن. مردم از بلاد مختلف در میان، همدیگه را میشناسند، از همدیگه چیز یاد میگیرند، میفهمند چه کسانی در کجا زندگی میکنند، چه نیازهایی دارند، منافع اقتصادیشون را درک میکنند، میفهمند چه جنسی برای کجا خوب هست، چه تجارتی برای کجا مفیده. دشمنی داشته باشند میشناسند، میتونن از چه کسانی کمک بگیرند برای دفع اون دشمن. حتی تو روایات از جمله منافع این شده که کسانی که شتربان هستند، قافله رو شتراشون کرایه میدن برای اینکه حجاج برن سفر حج، این هم یه منافعی است براش. حتی لیشهدوا منافع لهم، شامل منافعه که شتربان ها هم میبرن که شتراشون رو کرایه میدن، شامل اینا هم میشه. اینا در خود قرآن اشاره شده لیشهدوا منافع لهم. اما حضرت زهرا یه نکته دیگری را می‌فرماید. فرمان و الحج تشدیدا للدین. اگه همه اونها را در یک طرف شما قرار بدید و این نکته را که در اینجا تاکید فرمودن یک طرف، شاید همین یه نکته بر همه اونها برتری داشته باشه. تشدید یعنی یک ساختمانی را محکم ساختن، پایه‌هاشو بلند برآوردن، حتی زیباسازی ساختمان، ساختمان رو محکم کاری کردن، زیبا ساختن، رفیع مرتفع ساختن، اینا رو در عربی تشدید میگه. شید البنا یعنی یک ساختمان محکم رفیع زیبایی ساخت. خب می‌فرماید حج باعث میشه که دین به صورت یک ساختمانی باشه، رفیع، بلند، زیبا، با شکوه. یعنی چی؟ حج چی کار می‌کنه که دین اینجوری بشه؟ یعنی کعبه رفیع است، اطرافش ساختمان‌های رفیع ساخته میشه. این که تشدید دین نیست. و امروز برج‌های بلندی اطراف مسجد الحرام ساخته شده، هتل‌های خیلی عظیمی. بله، امروز تو زمان نوشته بود که هزینه یک شب هتل در اطراف مسجد الحرام چند میلیون تومان هست در این ایام. یک شب میگم که زمینه‌های اونجا فراهم شده، سنگستانی که کسی رغبت نمی کنه اونجا عبور بکنه، نه آبی نه گیاهی. خب این از تشدید دین، یعنی ساختمان های رفیع ساخته میشه و آباد میشه. بعیده اینا تشدید دین نمیگن، تشدید ساختمان ها هست اما تشدید دین نیست. پس حج چجور موجب تشدید دین میشه؟ شاید منظور این باشه که اگر حج تشریع نشده بود و مسلمان ها موظف نبودند که هر سال چنین اجتماع با شکوهی را در اونجا تشکیل بدن، از اطراف بلاد، از اطراف کشورها، از اطراف قاره های عالم، از هر پنج قاره شرکت میکنند در حج، قیافه های مختلف، زمان های مختلف، اگه همچو اجتماعی تشکیل نمی شد، اون ابهت اسلام برای جهانیان نماینده نمی شد. خود ما وقتی تلویزیون می بینیم که مثلا یا کسانی که حالا مشرف شدن ایام حج، این جمعیت عظیمی که هجوم میارن به طرف مسجد الحرام یا در منا در عرفات، آدم یه احساس عظمت عجیبی میکنه. چه دستگاه عظیمی است و ما یه مورچه توی این انبوه جمعیت حساب نمیشیم. خودش آدم گم میبینه در یه همچه جمعیتی. عظمت اسلام و جامعه اسلامی و قطعا دیدن اینها و حتی نقل اینها برای غیر مسلمان ها هم اونا رو تحت تاثیر قرار میده که این چه جاذبه است که مردم اینجوری در یه جایی که نه آب و هوایی داره نه وسایل خوشگذرانی در اونجا هست، با زحمت باید مردم برن گرما بخونن سختی بکشن، در این حال یه همچون اجتماعی اطراف جمع میشه و همه به ذکر خدا توبه، عنابه، گریه، دعا به این صورت میپردازن، یک اثر روانی عجیبی در دلها ایجاد میکنه که دین را خیلی بزرگ درک میکنه، عظمت دین را میشناسند و احساس میکنه. شاید اینو میشه گفت تشهید دین است و الا ساختمان ها و نمیدونم مراسم دیگر و پول هایی که خرج میشه و خرید ها و سوغاتی ها، اینا بعیده که تشهید دین باشه. خدای متعال از اون لطف عمیقی که به بندگانش داره، که انواع وسائلی که ممکن است در انسان اثر بگذاره که او را یک قدم به طرف خدا جذب کنه، از هیچ کدوم فرو گذار نمی. هر وسیله می شده، حالا طبق مسائلی که اقتضا می کنه، گاهی به صورت واجب، گاهی به صورت مستحب، راه‌هایی را باز می‌کنند که مردم به طور طبیعی عاملی انگیزه‌ای برای توجه به خدا پیدا کنند تا در سایه توجه به خدا تعالی روحی پیدا کنند، انگیزه‌ای برای عبادت خدا، سرفرود آوردن و خضوع در مقابل عظمت و جلال الهی، چیزهایی که تنها عامل ترقی روحی و معنوی انسان و رسیدن به اون مقامی است که انسان برای اون آفریده شده. خدا همه این کارا رو میکنه، این وسایل و این واجبات، این مستحبات، این داستانها رو در قرآن ذکر میکنه، تشویق ها، ذکر عبادت ها، ثواب های عبادت های مستحب، واجب، همه اینا برای این است که دل انسان رو متوجه خودش کنه تا لیاقت درک رحمت بیشتری پیدا کنه، برای اینکه انسان ها بیشتر بتونن از رحمت خدا استفاده کنن، این واجبات، این مستحبات، این دستورات، این مسائل را فراهم. مخصوصا اون وقتهایی که برای ایام حج، حج رفتن در حتی مثل کشورهای ما یک سال طول می کشید و از امسال باید مقدمات فرا کنند برای حج سال آینده. حالا کشورهایی که دور دستر بودن، مثلا از چین، از اندونزی میخواستن برن مکه، که خیلی بیشتر باید بحث کنن، شاید یک سال کافی نبود. یا از آمریکا میخواستن بیان دارن برای حج، آمریکای جنوبی، فرض کنید از شیلی، آرژانتین میخواستن دارن بیان مکه. در این حال خدا به ابراهیم میفرماد به مردم بگو به هر وسیله ای شدی، سوار هر مرکبی که میتونید بشید، حتی مرکب لنگ لاغری هم باشه، حج رو ترک نکنید. چرا؟ برای اینکه یک بهترین عاملی است که انگیزه جهانی در عموم مردم به وجود میاد. صحبت یه نفر نیست. خدا برای اینکه یه نفر رو تربیت کنه اونقدر تدبیرها داره. شاید یک پیدوار دیگه هم نقل کرده باشه، برای آقای طباطبایی رضوان الله علیه از استادشون، برای آقای قاضی نقل می‌کردن که گاهی خدا یک کسی را یک سال مبتلا میکنه به مرض، به بیماری، به سختی، به فقر، برای اینکه یک یا الله بگه. یعنی گفتن یا یک یا الله اونقدر در سعادت انسان مؤثره که جا داره یک سال سختی بگیشه تا یه بار یا الله بگه. اونگاه یه جمعیت میلیونی که هر سال باید فکر کنن چیکار کنن که ازدحام اونقدر زیاد نشه که قابل کنترل نباشه، یه همچون برکاتی که نصیب این همه مردم در یک روز میشه، در دو سه روز. طبعا برای خدا خیلی ارزشمنده، این دین را خیلی تقویت میکنه این عمل. و رضا اگر اتفاق بیفته، حالا که بعید این جور چیزا اتفاق بیفته، برای اون وقتهایی که هنوز کشورهای اسلامی کوچیک بوده، وسایل محدود بوده، اینا ممکن بوده اتفاق بیفته که یه وقت حج خلوت باشه، زیاد داوطلب نداشته باشه، مستطیع کم باشه، مثلا اینجا خشکسالی شده، قحطی بوده، جنگ بوده، گرفتاری بوده، سیل، زلزله، مردم نتونستن برن حج. خدای متعال حاکم شرع و موظف میکنه که کسانی را از بیت المال بفرسته حج که خانه خدا خلوت را باشه. اونقدر این برکت داره این مراسم که حتی اگه مردم استطاعت هم نداشته باشن خودشون برن، حاکم شرع باید کسانی را بفرسته که خانه خدا خلوت را باشه. چرا؟ یعنی خدا خیلی کوشش میاد ببینه شلوغ شده دورش، صدای مردم بلنده، علیاذ بالله. یا خدا نهایت علاقه را داره که یک نفر هم شده بیشتر به مشمول رحمت خدا میشه. و عجیبه، حالا کسانی که تجربه کردن میدونند هر سفر یک آدم حج میره علاقش به حج بیشتر میشه. یکی از آقایانی که مال آمریکا بود، اصلا مسیحی بود، مسلمان شده بود و اینا، این سفری رفته بود، من حج برگشته بود، ازش پرسیدم از این سفر چه خاطره ای شیرین تر داری؟ کجا بیشتر بهت خوش گذشت؟ گفت هیچ چیز برای من لذت بخشتر از این نبود که بنشینم تماشای کعبه بود، هم بشینم تو مسجد حرام کرد، اونقدر لذت بخش بود برای من که حاضر نبودم اینو با یه چیز معوض کنم. و اتفاقا از مستحبات اعمال به مسجد الحرام همین است که از نظر و علال که عبدش مکرم، همین تماشا کردنش خودش عبادت است. خدا یک جاذبه قرار داده در این کوه ها و سنگ های سیاه و خشک و بیاعلافرد، اونجور دلها را مجذوب میکنه. برای چی؟ برای اینکه بیشتر به رحمت خدا نائل میشه. اون بیشتر میخواد لیاقت در افراد ایجاد بشه که اون رحمت او را درک کنن. راهش ایناست. پس حج فلسفه عمدش اونطوری که در اینجا اشاره فرمودن تشیید دین است، یعنی بنای دین را محکم میکنه و باشکوه میکنه. اگر نبود بنای دین یک بنای ضعیف، بیرمق، خاموش، آرامی بود، مردم ازش استفاده نمی کردن، ازش از خیلی هاش غفلت می کردن، خیلی از برکات رو درک نمی کردن. این باعث این شد که این بنای دین رفیع باشه، با شکوه باشه، دلها مجذوبش بشه تا مشمول رحمت فراوان الهی بشن. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.